الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث تقیه، همونطور که عرض شد، یکی از جاهایی که مورد کلامه مس بر خفینه، که عرض کردیم که ما مس بر خفین را جایز نمی دانیم و روایات زیادی داریم بر اینکه ائمه علیهم السلام فرمودن مس بر خفین جایز نیست، بایستی مس بر بشره واقع بشه، همونطور که در سر مس بایستی بر بشره سر واقع بشه و مس بر امامه مقنعه درست نیست، در پا هم بایستی مس بر بشره پا واقع بشه و مس بر خفین یا جوراب به امثال آن مستلزم آن است که مس بر بشره واقع نشه. دیروز عرض کردیم که اخبار وارد فی الباب را چهار دسته کردیم. یک دسته اخباری هستن که دالن بر عدم جواز مس بر خفین، به این اخبار مسلمن نظر داره و اون چی که در میان عامه معمول و مفتابه بوده که مس بر خفین را جایز می دانستن. این دسته از اخبار شرحش عرض کردن. دسته دوم اخباری که دالن که واجب است مس بر بشره سر یا شعر سر واقع بشه و همینطور در پا هم مس باید بر بشره پا واقع بشه. صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد اول جواهر، بخش دوم، در جلد دوم جواهر در بحث وضوء، در جلد دو جواهر صفحه 232 تا 237 در شرح عبارت محقق که در شرایع فرموده است که مس بایستی بر بشره پا قرار بگیره، عبارت شرایع و یجب المس و یجب المس علی بشرت القدم، واجب است مس بر بشره قدم واقع بشه. لا یجوز علی حائل من خف او غیره الا للتقی او الضروره. بر حائل مس جایز نیست، حالا حائل خف باشه یا غیر خف باشه، مگر برای تقیه یا ضرورت. این عبارت مال شرایع و مثل اینا در قواعد علامه و امثال آن هست. صاحب جواهر در جلد دوم صفحه 232 تا صفحه 237 ایشون گفته اشکالی نیست در این که با ملاحظه اخبار معلوم بشه در خصوص خفین و امثال اون مس جایز نیست. وضوعات بیانیه، ما وضوعاتی داریم بیانیه است، تیممهایی داریم بیانیه است، امثال این زیاد داریم که ائمه علیهم السلام در مقام بیان بودن، خصوصیات وضو را بیان میکردن در مقابل عامه که نظر داشتن به عامه، که عرض کردن در حدود شاید 100 مسئله هست که ما بین ما و عامه اختلاف هست در وضو، کیفیت وضو، ما یتوضع به نواقض وضو. وضوعات بیانیه داشتن که الا احکی لکم وضوع رسول الله صلی الله علیه و آله، که امام باقر علیه صادق علیه السلام باستن بگم وضوع پیغمبر به این شکل بوده. صاحب جواهر فرمان که وضوعات بیانیه تشرف الفقیه للقط، برای فقیه قط وارد میکنه، قط به وجود میاره، به این که هر حائلی باشه مس بر اون جایز نیست. و من العجیب ان العامه العمیا، عجیب است که عامه امیا، عامه یعنی که کور، مثلا عامه امیا، همون حرف دیروز علامه گفتن که من اغرب الاشیاء این است که قائلن که مس بر پا جایز نیست، باید پا را شست، ولی مس بر خفین را جایز میدانن. و من العجیب ان عامه الامیا اکتفا میکنن بر مس بر خف، ولی بر رجل مس را جایز نمیدانن، و این خیلی عجیبه. بل یوجبون القسل، میگن پا را ببخشید قسل، بل یوجبون القسل، میگن پا را باید شست، ولی مس بر خفین را جایز میدانن. و اصل ازلال انفیزاله که عمر صاحب جواهر میگه اصل ازلال عامه در این مسئله عمره، کما ینبو عن خبر رقیت ابن مسقله، این خبر را کشان نقل میکنه در وسائلم، خبر دهم از باب 38 از ابواب وضوس در جلد اول وسائل صفحه 323. خبر این است که رقیت ابن مسقله میگه دخلت على ابی جعفر، حضرت باقر علیه السلام، فسألت عن اشیاء، از خیلی مسائل پرسیدم، فقال انی اراک من یفتی فی مسجد العراق، از این سوالات من حضرت باقر فهمیدن که من در مسجد عراق در کوفه مسئله میگم، فتوا میدم. فقال انی اراک من یفتی فی مسجد العراق، قلت نعم، قال من انت، قلت ابن عم سعسع، سعسع ابن سوهان، خیلی مرد بزرگ از حضرت علی علیه السلام، این پسر عموی اون بوده. قال مرحبا به ابن عم سعسع، فقلت ما تقول فی المسأل خفین، بس سوال کرد که از حضرت باقر درباره مسئله بر خفین شما چی میفرمایید؟ فقال کان عمر یراه ثلاثا للمسافر و یوما و لیلتن للمقیم، همین که دیروز گفتیم، عمر میگفت که سه شبانه روز مسافر میتونه مسئله بر خفین کنه و مقیم هم 24 ساعت. و کان ابی لا یراه، ولی پدر من از سجاد علیه السلام لا یراه فی سفر و لا حضر، فلم ما خرجت من انده فقمت علی عتبت الباب، وقتی که من پا شدم در درگاه در ایستادن، این راوی میگه، فقال اقبل یبن ام سعسعه، فرمودن که بیاید جلو، رفتم. فاقبل تو علیه، رفتم جلو، فقال ان القوم کان یقون برعیهم فیخطئون و یصیبون و کان ابی لا یقول برعیه، گفت که این عامه سنی ها و علمای سنت، اهل سنت، با رأی خودشان، با استحسانات خودشان نظر میدن، این از گاهی خطا میرن، گاهی ثواب میرن، ولی کان ابی، امام سجاد علیه السلام، لا یقول برأیه، با رأی حرف نمیزد. ائمه علیه السلام اخبار بسیاری هست، میگفتن ما با رأی حرف نمیزنیم، ما هر چی میگیم به سلسله ما از پیغمبر، اونم از خدا گرفته، حدیث و ابی، حدیث جدی، حدیث حسن، حدیث حسین، تا میرسه به حضرت امیر و میرسه به پیغمبر و میرسه به خدا، ما با رأی حرف نمیزنیم. اینا که در حرف ما خطایی نیست، ولی این عامه هستن که با رأی حرف بزنن خطا میکنن. بله، فقال ان القوم کانوا یقولون برأیهم فیخطئون و یصیبون یا فیخطئون و یصیبون و کان ابی لا یقول برأیه، این خبر خبر صاحب کلام جواهر نقل میکنیم، جواهر این را فرمود در روزه ذکر کرده، خبر خبر دهم از باب 38 از ابواب وضو، جلد اول وسائل صفحه 323، ابواب وضو در وسائل در جلد اول، در جواهر وضو در جلد دومه. صاحب جواهر بعد از نقل این کلام که گفتن که اصل ازلال اینا از عمر است و درباره این که عمر اینا رو گمراه کرده ذکر کردن، بعد صاحب جواهر گفته و من العجیب ان عمر قد نبه علی علیه السلام، عمر را حضرت امیر متوجه کردن ولم یتنبه، متنبه نشد. فانه روازرات خبر دیگه نقل میکنه که روازرات خبر پیروز خاندین خبر ششم از باب 38 روازرات ابی جعفر علیه السلام قال سمعت و یقول جمع عمر ابن الخطاب اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و فیهم علی بن علیه السلام و قال ما تقون فی المسأل خفین تقام مغیرت ابن شعبه قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یمسأل الخفین مغیره اینطوری قال علی بن علیه السلام قبل المائده و بعدها، چون برای اینکه آیه مس در سوره مائده آیه ششم ومسه و به رؤوسکم و ارجلکم الکعبین در مائده است. حضرت فرمودن که قبل از مائده شما دیدی، البته اینم باز مماشات بود است و مجادله جدل بود. قال علی بن علیه السلام قبل المائده و بعدها قال لا ادری. قال علی بن علیه السلام سبق الکتاب و المس علی الخفین، کتاب بر مس و الخفین سبقت گرفت. قرآن کریم فرمودن ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم، به کسی اگر مس کنه بر خفین مس بر ارجل نکرده. انما نزلت المائده قبل ان یقبض، مائده اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شده. مائده نازل شده قبل ان یقبض النبی صلی الله علیه و آله به شهرین و ثلاثه. این خبر خبر ششمه از باب 38. عرض کنم که از ابواب وضوء در جلد اول وسائل صفحه 323. حالا صاحب جواهر کلام جواهر فعلا جواب صاحب جواهر گفتن که عجیب این است که عمر متنبه نشد، با اینکه حضرت امیر فرمودن عمر متنبه نشد. فإن تنبه ولما یرجع فهو عجب، میگیم عمر نفهمید، اگر فهمید و برنگشت دیگه عجیب تره. عجیب اینه که اول عمر متنبه نشد. فإن تنبه ولما یرجع فهو عجب، اگر عمر متنبه شد و مغرضانه برنگشت به حرف حضرت امیر الصلاة و السلام عمل نکرد، عجبه. و هو المرجع الی فی کل ملمتن، با اینکه حضرت امیرالمومنین مرجع عمر بود، در هر حادثه‌ای در هر ملمه‌ای حضرت علی علیه السلام مرجع عمر بود. حتی قال لولا علیون لهلک عمر، حتی طوری خودش عمر گفت که لولا علیون لهلک عمر. من قد اعترف به ان کل الناس افقه من حتی المخدرات و الهجان، با اینکه خود عمر اعتراف کرد که هر همه مردم از عمر فقیه ترن حتی مخدرات. بله، این لولا علیون لهلک عمر و کل الناس افقه همون در القدیر جلد ششم صفحه 98 به بعد ذکر کرده مدارکش از عمر. و کیفکان فالمسئله مفروغ منه بین شیعه، صاحب جواهر میگه مسئله بین شیعه مفروغ منهاست که مسح بر خفین جایز نیست، مسح بر حائل جایز نیست، مسح باید بر بشره باشه. بله نعم علی اشکال فی المقامین، صاحب جواهر میگه اهل اول هر شعر الخاص، آیا مویی که بر پشت پا میروید آیا این حائل محسوب بشه یا نه؟ ایشان بعد از بحث اقوال میگه نه، مویی که در پشت پا باشه این در روی پا باشه، به اصطلاح در روی پا باشه این حائل حساب نمیشه. یک. دوم شراک نعل عربی، کفش هایی که عرب ها میپوشیدن مثل دمپایی های ما بوده معمولا، یعنی بند داشته روی پا ولی بند مانع از مس نبوده. ممکن بوده شخصی مس بکشه پاش از زیر اون بند. این دوتا کلام واقع شده بگه نه هیچ کدوم از اشکال نه. نه اون شعری که روی پا هست نه اون نعل عربی. ولی غیر از اینها اگر چیز دیگه باشه حائل باشه جایز نیست. بنابراین مس بر خفینم که نه اون شعر نه نعل عربی جایز نیست. بلا خلاف اجده بین اصحابنا، بلا خلاف بین اصحاب ما که مس بر خفین جایز نیست، بلکه در مختلف اجماع است. اول بلا خلاف، از بلا خلاف ترقی اجماع. خب اجماع با بلا خلاف، بلا خلاف یک امر عدمی است، ممکنه خیلی متعرض نباشن، ولی اجماع یک امر وجودی است، باید متعرض باشن و ذکر کرده باشن. بلا خلاف بلکه اجماع هست بر این که ما فی المختلف و غیر مختلف نستن رزن برای محسنان، بلکه اجماع منقول، اجماع محسن است. بله، برای اینکه اخباری که میگه متواتر است از اهل بیت علیهم السلام که فرمودن که من دین آل بیت محمد علیهم السلام این است که مس بر خفین جایز نیست. بله، اگر تقیه باشه، اصل تقیه از ضروریات مذهب ماست که اگر تقیه باشه جایزه. این دسته سوم از اخبار که دیروز عرض کردیم این است که مس بر خفین تقیتاً جایزه. خبر پنجم از باب 38 در صفحه 322 جلد اول وسائل، خب صفحه 3 میرسیم که معلوم میشه در صفحه 322 در جلد اول وسائل این خبر ابلورد است. خبر ابلورد هرچند که سندن ابلورد توثیق نشده ولی این مورد عمل فقهاست. خبر کسی تردید نکرده محمد ابن الحسن به اسناد شیخ طوسی عین حسین ابن سعید عن فضاله عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن نعمان، تا اینجا تمام این چهره ها عادل و موثقن. شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید که عرض کردیم، از فضالت ابن ایوب عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن نعمان، محمد ابن نعمان همون محمد ابن نعمان احوله که مؤمن طاق میگفتیم ما، سنی ها میگفتن شیطان و طاق، ما میگفتیم مؤمن طاق برای خیلی حاضر جواب و از اصحاب امام صادق علیه السلام. عن ابلورد توثیق نشده. قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان ابا زبیان حدثني انه راى علي عليه السلام عراق الماء ثم مسأل الخفين. ابلورد میگه که از ابی جعفر السلام سوال کردم که ابا زبیان میگه که دیده است حضرت امیرالمومنین آب رو ریخته پایین، آب رو ریخته دور ریخته و بعد مس بر خفین کرده. قال کذب ابو زبیان، درود گفته. اما بلغه که قول علی علیه السلام فیکم سبق الکتاب الخفین، تمیل فرمایش معروفه که فرموده قرآن بر خفین سبقت گرفته. قرآن میگه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم. فقلت فهل فیه ما رخصتون، در خفین رخصتی هست که انسان مسح کنه؟ فقال الله الا من عدو تتقی او ثلج تخاف على رجلیک. دو جور استثناء میکنه، یکی عدوی که نسبت به اون تقیه به کار ببری، دوم این که برفی باشه که میترسه اگر کفش بیرون بیاری مثلا پات زخم میشه چه بشه چه بشه. خب این خبر هم ولو به اینکه سندن ضعیف ولی مورد اتفاق عمل به این خبر، علاوه ادله تقیه شامل مانعنفی هست، ادله لاحرت شامل مانعنفی هست. از اینجا شکی نیست که در مقام تقیه مسح بر خفین جایزه. منتها یک خبری در بین هست، اون خبر باعث شده که در بین فقها در مسئله تقیه این بحث وجود بیاد. اون خبر دارد است که مسح بر خفین در حال تقیه هم جایز نیست. خب دسته سوم ادله تقیه عموماً دلیل نفی حرج عموماً شامل. خبر اول وردم که میگفت در مقام تقیه مس بر خفن جایزه، ولی جلو ما رو این چهارم یکی گرفته. اون خبر حالا اینه، خبر اول از باب 38 از ابواب وضوء صفحه 321، این دقت کنید. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره. در صحت سند شکی نیست، چهره ها را ما را میشناسیم. قال قلت له فی مس الخفین تقیتون، در مس خفین به خصوص تقیه است، قال ثلاثتون. فقال ثلاثتون لا اتقی فیه نه هدن. سه چیز در اون سه چیز من تقیه نمی کنم: شرب المسکر و مسح الخفین و متعت الحج. یکی شرب مسکر، دوم مسح خفین، سوم متعت الحج. خب این حدیث دلالت داره که این خاصه، اونا همه عام بودن. ادله تقیه عام بود، لا فرج عام بود، دلیل دال بر عدم جواز مسح بر خفین عام بود که جایز نیست مسح بر خفین. و وقت اون تخصیص خورد، مقام تقیه خارج شد و این در مقام تقیه میگه که در مسح بر خفین نباید تقیه کرد. و وقت این خبر معارض است به اون اخباری که دالن که مسح بر خفه جایز نیست، باشید به اون خبری که دال است که در مقام تقیه مسح بر خفه جایزه. یعنی طایفه چارم با طایفه سوم مبارزه میکنه. طایفه سوم بود که مسح بر خفه در مقام تقیه جایزه، جایزه. این خبر ابوالورد که حالا خواندیم اینو. ولی این چهارم دلالت داره که مسح بر خفین در مقام تقیه هم جایز نیست. ثلاثتون لا اتقی فیهن احدن: شرب المسکر و مسح الخفین و متعت الحج. حالا میگن این زراره گفتن، این زراره داره. قال زراره: ولم یقل الواجب علیکم الا تتقوا فیه النهد. این که از توجیهات اینه زراره که خودش خوب به مذاق اهل بیت آشناتر از همه بود، زراره گفت که حضرت نفرمودن که شما تقیه نکنید. گفت لا اتقی، من تقیه نمی کنم. این یکی از توجیه همینه، برای خاطر این که ما یک در بحث اول تقیه عرض کردیم که تقیه تقسیم به اعتباراتی که هست، برسه به متقی تا تقیه کننده کی باشه. ممکنه یک آدم عوامی را، آدم عادی را اگر بگن مثلا فرض کنید شراب بخور، مجبورش کردن مثلا بخوره، خب مثلا تقیه است. اما یک عالمی، یک مجتهد عالی مقامی را، مثلا این مرجعی را مثلا مجبورش کنن، نه، اون نباید. فرق میکنه اشخاص. امام باقر علیه السلام میگه ثلاثتون لا اتقی، من تقیه نمیکنم. بله حضرت باقر علیه السلام خب رئیس مذهبه. این زراره میگه حضرت نفرمود شما تقیه نکنید. گفت لا اتقی، بله. زراره میگه ولم یقل الواجب علیکم الا تتقوا فیه نهدن، بلکه گفت که من این کار نمیکنم. خب این خبر به توجیهاتی در این خبر خب دست دادن. بالاخره این خبر دلالت داره ببینید که مسح بر خفین در مقام تقیه هم جایز است. در مقام تقیه خب روایت داریم بری پشت سر سنی ها نماز بخواید اینجور مثلا اشکال نداره، نماز بخواید سوره نخوانید اشکال نداره، امام رو عادل نمیدانید اشکال نداره، مثلا وضو رو اینجور بگیر اشکال نداره. ولی این رو اونها هیچ روایت نداریم که جایز نباشن، همه جایزه. ولی این روایت میگه ببین که مسح بر خفین در مقام تقیه هم جایز نیست. این چه باید کرد؟ این بود. در اینجا کسانی که در باره تقیه بستن جوابهایی دادن، مثلا امام رضوان الله علیه در رسالت تقیه گفت این خبر خبریست، یک نفر به این خبر عمل نکرده. خبر در اعلی درجه صحت هم باشه، وقتی که مورد عمل قرار نگیره، این دلیل آن است که این خبر بالاخره خللی داره. اگر این خبر خبر معتبری بود بالاخره بهش عمل میکردن. اعراض اصحاب، اعراض فقهای ما که صاحب جواهر هم داره که لم نأثر الا آمدن به ولو واحدن، صاحب جواهر داره یک نفر هم ما پیدا نکردیم به این خبر عمل کرده. خب مرازه شرایع گفت بینید که مسح بر خفین در مقام تقیه جایزه دیگه، همه فتوا اینطوریه. این خبر میگه در مقام تقیه هم مسح بر خفین جایز نیست، یک نفر پیدا نکردیم بین عمل کنه. مثل امام فرموده اعراض اصحاب و عمل نکردن اصحاب و فقهای ما به این خبر کفا که این خبر از درجه اعتبار ساقط باشه. این یه جواب، یه جواب. بله خب مطلب دیگه هست که در بعض نسخه ها اینطور نیست، در بعض نسخه ها همینطوره که سلاستان لا اتقی، ولی بعض در سلاستان لا یتقا، لا یتقا هست. نسخه ها مختلفه، در بعض نسخه ها هست که حضرت میفرد لا اتقی متکلم وحده خودشه میگه، اما در بعض سلاستان لا یتقا، سه چیزه در آنها تقوان هم ببخشید تقیه در آنها بارد باشه لا یتقا گفته. این است که بعض گفتن که بله همین نسخه ای که لا اتقی را گفتن بیده حضرت باقر فرموده، حضرت باقر است و امام است و معصوم است و رئیس مذهب است، وظیفه خودش را گفته، اما ما تقیه میکنیم، اون وظیفه خودش را گفته. این هم یک توجیه است که زراره اینطور گفت در آخر خبر. بله این هم یک توجیه. بله اون تغییر میکنه، اون هم نسخه دیگه طور دیگه است، لا یتقا مثلا، لا یتقا، لا یتقافی، بله لا تقافی، بله سلاسل های تقافی ها در آن ستا تقریه نیست. بله خب این هم یک جور توجیه. شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسالت الفتح تقریه که داره، صاحب جواهر در همین بحث در این آدرس که ما عرض کردیم، اینا محاملی محمل های ذکر کردن بعد از این که گفتن یک نفر به این خبر عمل نکرده، محمل های ذکر. یکی از محمل ها همین بکنه زراره ذکر کرد، زراره گفت حضرت لا اتقی گفته، یعنی من تقیه نمی کنم، دیگران نگفته. یک تکلیف خاص معصوم علیه السلام، سه چیزه تقیه نمی کنم، یکی متعت الحج، یکم شرب المسکره، یکم مسأل الخفین. یا بگیم که مشهور از این، مشهور نه، باید کل فقها از این اعراض کردن، خبر از درجه اعتبار ساقطه. اینجوری مثلا میخوان بگیم. بعض آمدن توضیح کردن، گفتن که این سه چیز طوریست تغییر اینا راه نداره، خروج موضوعی طوری میخوان توضیح کنن که میخوان حضرت مقصودش اینه که در این سه چیز تغییر راه نداره. چرا؟ چون تغییران است که انسان اظهار موافقت بکنه با عامه در چیزی که جزء دین است، اونها جزء دین میدانند، ولو ما در مذهب خودمان جزء دین ندانیم، ولی اظهار موافقت با عامه عملا در چیزی که آنها آن را جزء دین میدانند و خوفی هم در بین باشه، با این قیدمون که تغییه، یکی خوفی در بین باشه، ولی خوف به خود انسان نباشه، ولی خوف به حوزه اسلام، به مسلمان ها خوفی در بین باشه، اظهار موافقت بشه در چیزی که جزء دین است از نظر اونها، بله خوفی هم در بین، این میشه تغییر. در اینجا گفتن که این سه چیزی گفته اینجا، خب تغییر راه بدن. اما شرب مسکر، خب مسکر رو همه اونا حرام میدانن، ما از سنه کسی نیست که مسکر حلال بدن، در اینکه پاکی یا نجس بحث دیگه است، ولی حرام بودن مسکر را اونا مسکر حرام میدانن. از این جهت های خویی در تنقیح جلد چهار چون همین اختیار کرده که اینها خروج موضوعی از تقیه داره، که از دلتر تقیه نمی کنه چون جای تقیه اینجا نیست، این شرب مسکره. خب شرب مسکر اونا هم ایش وقت مسکر را که حلال نمی دانن. اما متعت الحج، متعت الحج بعد حج تمتع را ما قائلیم، ولی حج تمتع ما با حج قران اونها یکی فقط دو چیز فرق داره، حج تمتع ما با حج قران اونا، یکی در نیت، نیت که امر قلبی است، کسی شما در قلب چه نیت کرده که شما حج تمتع نیت کنید، اون حج قران نیت کنید، امر قلبی تقیه در امر قلبی راه نداره. دوم این که بعد از انجام عمره، عمره تمتع ما انجام میدیم، اون عمره قران ما تقصیر را لازم میدانیم، اونا تقصیر لازم نمیدونن، تقصیر نیست کسی ببینه که شما میگه این منزل خودتون یه قیچی برم میره دو تا از موها میزه این ناخونتون این تقصیر این تون شده را. بنابراین حج تمتع چیزی نیست در اون تغییر راه پیدا کنه، این از سیاست کنه تغییر نمی کنه، حج تمتع را انجام میدم من، این حج تمتع. اما مس خفین، مس خفین هم اینطور رو واجب نمیدونن، جایز میدونن مس خفین را، حتی بینشان بحث است که آیا مس بر خفین افضله یا غسل افضله، خلاص اونو واجب نمیدونن، مثلا تقیه نمی کنم، مثلا بر خفین نمی کنم، راه دارم اون را اینو پاهم مثلا ممکنه بشورم، پاره میشورم، اونا پاره میشورن دیگه. بنابراین خب این هم که یک مسئله نیست که واجب دانسته باشن لیس الا. از این جهت اصلا خروج موضوعی داره، خیلی نباید ما معطل بشیم. همین کافی است که خبری که هیچ کس به اون عمل نکرده، از این جهت خب خبر برو در اعلی درجه صحت هم باشه، از درجه حجیت ساقط، توجیهات این قبیل هم داره. این بس فکر می‌کنم که از این اندازه کافی باشه. خب نه، یه خبره بله، اونم تقریبا اونم ضعیفه. یه خبر دیگه هست رزمون، یه خبر دیگه هست که این خبر صحیح بود، اون خبر ضعیف بود. یه خبر دیگه هست، خبر سوم از باب 25 از ابواب امر و نهی. این خبر که الان خواندیم مال زراره بود، خبر اول بود از باب 38 از ابواب وضو در جلد اول وسائل صفحه 321. این سند صحیح بود، ولی خب این توجیهات قابل توجیه. خبر دیگه داریم که خبر سوم است از باب 25 خبر سه از باب 25 از ابواب امر و نهی در جلد 11 وسائل صفحه 468، جلد 11 وسائل صفحه 468. اون هم مضمونش با این تقریبا یکیه، ولی در سندش ابی عمر اعجمی هست. ابی عمر اعجمی ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال لا دین لمن لا تقیت له و تقیت فی کل شیء الا فی النبیذ و المثل خفین. این خبر واسطه ابی عمر اعجمی که مجهول الحال است ضعیفه. از این جهت بحثی در این مورد بیش از این ما نداریم. خب در مستمسکم باز همینطور، من در اینجا شیخ انصاری در رساله فتقیه که توجیهات که عرض کردیم خدمت محترمتان، تنقیح جلد 4 در بحث تقیه عرض کردیم، امام رضوان الله علیه در صفحه 179 از رسالتون فتقیه که اعراض اصحاب را میگه، مستمسکم جلد 2 صفحه 399 در بحث وضو 99، جلد 2 صفحه 399. اونم میگه که در اینجا اصلا موضوع تقیه منتفی است لاختلاف مذاهب مخالفین، برای اینکه مذاهب مخالفین هم اختلاف داره، چون مذاهب همان هم اختلاف داره، از این جهت در ترک مسبر خوفین خوف ضرری نیست تا اینکه تقیه در اونجا متمشی بشه. ها حالا بحث ما در تقیه مستثنیات که عرض کردیم، بحث ما به اینجا میرسه که یکی از بحث‌های مهم که آیا در تقیه اجزا هست، یعنی کسی اگر عمل کرد تقیتن دیگه اعاده و قضا لازم نیست، عملش صحیحه. خب در اساس حکم تکلیفی واجب است که تقیه بکنه، ولی از جهت حکم وضعی، حالا شما رفتید بین عامه نماز خواندید با اونها، جماعتن خواندید یا مثلا وضو گرفتید مثل اونها و امثال آن، بعدا تقیه مرتفع شد، حالا فرض کنید وقت هم دارید، اعاده لازمه، در خارج وقت قضا لازمه، بحث برمیگرده به این که آیا در تقیه اجزا هست یا اجزا نیست. اینجا اختلاف و علا اقوالن. یک قول نست بینید که در اون چه به خصوص منصوص است از ائمه علیهم السلام اونجا اجزا هست. امام کاظم علیه السلام فرمودن به علی ابن یقطین که وضو مثل سنی ها بگیر، اونم مثل سنی ها مدتی وضو گرفت، نفرمودن دوباره تقیه برطرف شد، این نماز ها را اعاده کن یا قضا کن. بله. یا مثلا فرمودن که بری سنی ها اگر نماز بخوانید در صف اول جماعت اونها، مثل این که پشت پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز خواندید، نفرمودن بعدن نمازتان بیایید دوباره بخوانید. گفتم اونها که منصوص هست مثل نماز خواندن، وضو گرفتن، در اونها اعاده و قضا لازم نیست، اجزا است، ولی منصوص نباشه هست. این تفصیل از حاشیه رام استفاده میشه. ما مسئله ای که عرض کنم که در بحث سجود بحث میکردیم، بعدا گفتم که انسان سجده کرد بر چیزی که لایسته هست سجود علی لتقیتن، این باعث شد که بحث تقیه را اینجا پیش کشیدیم. از اینجا یک مقدار رفتیم به بحث وضو، چون در بحث وضو فقهای ما مبسوطتر متعرض تقیه هستند. در اونجا اینجا آقای گلپایگان رحمت الله علیه، آقای خونسار رحمت الله علیه حاشیه دارن که چون عروه داره مجزیست یا مجزی نیست، حاشیه دارن اون چه منسوس به خصوص هست مجزی هست، ولی اون چه منسوس نباشه مجزی نیست. وضو منسوس است، نماز منسوسه، اما حالا گرفت روزه گرفت. بین سنی ها اونا غروب افطار میکنن، کسانی که عمره رفتن دیدن ماه رمضان اونجا بودن نقل میکنن، غروب که شد اونجا سفره چیدن افطار میکنن. حالا یه نفر هم رفت تقیتا نشسته با اونا افطار کرد غروب، آیا دیگه مثلا درسته دیگه قضا نداره این مثلا روزاش مثلا؟ یا مثلا اونا الا گفتن هلال، رویت هلال شده است و فردا عید فطره، حالا یه نفر اونجا روزش خورد این وقت قضاش مثلا فصلی بگیره و امثال ذلک زیاده. در بحث وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، عید قربان، اونا حاکمشان حکم کرد که اول ماه ذی‌الحجه فلان روز شما رفتی اونجا وقوف به عرفات کردی، وقوف به مشعر کردی، مثلا روز عید قربان قربانی که از این قبل چیزا طبعاً لونها تقیه کردی، نه تقیه است دیگه. بله خب آیا این اعمال درسته؟ مثلا مجزیه آقای خوی رحمت الله علیه در التنقید، خب آقای گلپایگانی و آقای خونساری از حاشیه استفاده میشه که فقط در منصوص های به خصوص اجزا را قائلن، در غیر منصوص نه. آقای خوی رحمت الله در التنقید ملاحظه میکنه داره تفصیل میده، ساعت روبروی من نیست، در التنقید ایشان تفصیل میدن آقای خوی رحمت الله بین مبتلاوه و غیر مبتلاوه. میفرمان چیزایی که مبتلاوه هست اونجا صحت و اجزا هست، اما چیزایی که مبتلا به نیست، بله اونجا میگن به این که بعضی چیزا هست که مبتلا، مثل نماز خواندن پشت سر اونها، بزرگ گفتن در مرعا و منظر اونها مثلا، یا مثل همون روزه که گفتیم روز عید فطر اونها حاکم شما کرده و امثال اینها، یا اینکه حج خب مورد ابتلا بوده است، همه مسلمان میرفتن، ما مثلا شیعه ها یه روز عقب بمانیم در وقوف به عرفات، در مشعر مثلا، در منا. خب این درست نیست، ائمه فرمود نه شما مطابقت بکنید. اون چیزایی که مبتلا به هست در اونها فرموده اجزا هست، آداب قضا نداره، اما چیزی که مبتلا به نیست نه، یک تفصیل میشون میده. از این جهت ما ناچاریم که روایات رو ببینیم تا ببینیم چه استفاده میکنیم. اول وارد بشیم به اون روایات که در خصوص منصوصات، نماز پشت سر اونها، حضور گرفتن در مرعا منظر اونها، اینو عرض میکنیم تا بقیه هم میرسیم. بله اما مسئله نماز، این را عرض کردم که الان بحث ما در این است که اونجا که تقیه جایزه است میخوام بگیم اجزا هست یا نه. حالا کجا جایزه رو باید بعدن بحث کنیم، ما فعلا بحث کنیم اونجا که تقیه جایزه، اونجا میخوام بگیم اجزا هست یا نه، اما کجا جایزه، در چه زمانی جایزه، اون بعدن بحث کنیم. خب حالا درباره عرض کنم که نماز در جلد پنجم وسائل، در جلد پنج وسائل در باب پنجم از ابواب صلات جماعت، جلد پنج وسائل باب پنج از ابواب صلات جماعت صفحه 381، ایشان باب منعقد کرده که پشتر سنی ها نماز خواندن به جماعت چقدر ثواب داره. مثلا خبر اول باب پنجم اینه: محمد ابن علی ابن حسین به اسناده ان حماد ابن عثمان ان ابی عبدالله علیه السلام، خبر سندن سیه، چون اسناد صدوق به حماد ابن عثمان سیه، خود حماد که از طبقه پنج از اجلای طبقه. باب پنجم از ابواب صلات جماعت جلد پنج وسائل صفحه 381، محمد ابن علی ابن حسین صدوق به اسناده عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سلامهم فالصف الاول کان کمن صلا خلف رسول الله صلی الله علیه و آله فی صف الاول، کسی که پشت سر سنی و نماز ما در صف اول مثل کسی که پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و آله در صف اول نماز خونده. بعد اینه از صدوق که از کردیم ذکر کرده. بعد خبر دوم باب، بخشید خبر چهارم، خبر چون پشت کسی که نماز، حالا میرسیم نیاد، حالا خبرها رو بخوانیم تا ببینیم چی میشه. خبرها رو بخوانیم. علی ابن ابراهیم نبی خبر چهارم باب است از عبدالله علیه الصلاه و السلام قال من سلامهم فالصف الاول کان کمن صلى خلف رسول الله. اون داشت که خلف رسول الله فالصف الاول، این دوم دیگه فالصف الاول نداره. خبر هفتم باب از عبدالله علیه السلام قال یا اسحاق اتصلی معهم فی المسجد؟ قلت نعم. قال سلم معهم فان المصلی معهم فالصف الاول کشاهر سیفه فی سبیل الله. کسی که پشت سر سنت در صف اول نماز کنه، مانند آن است که شمشیر خودش کشیده در راه خدا مثلا جهاد کنه. بله. خب حالا انشاءالله بقیه را فردا میخونیم. باشه تا منیچه.